بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. سیما علی سیدت نساء العالمین و بقیت الله فی الارضین بهم نتولا و بین اعدائهم نتبرأ الالله. الحمدلله در صورت و سیرت حضرت رسول مکرم اسلام بودیم، در نشست و برخاست حضرت بودیم. میشه این حرف رو زد که هر انسانی منزلی دارد و مجلسی دارد و مأوا و مسکنی دارد. حق یه چیز طبیعی است. عالم اجسام، عالم امکنه و ازمنه هست، یعنی زمان و مکان دارد، اما جسم و جسمانی نباید در زمان و مکان خلاصه بشه. اگر شد بدوند که در کثرت مونده است و به وحدت نرسیده. اگر قرار باشد به وحدت برسد، به عبارت بهتر باید از کثرت ساری و جاری بشود، جریان پیدا بکند. و با وجود با برکت رسول مکرم اسلام را بر اساس مبانی که داریم و رسیدیم به حمد الله رب العالمین رب انعم تفزد، شخصیتی میدانیم که در چه که گرچه در منزل است و در مجلس است، اما در معوا و منتها. سلام علیکم. سلام صبحکم الله بالخیر سیدنا. سلام صبحکم الله بالخیر. و این معنی ظهور تام و اتم و مظهریت اتم و اکمله. اینو باید ما در نفس خودمون مدیریت بکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم صبحکم الله بالخیر صبحکم الله بالخیر. یعنی صورت و سیرت رسول مکرم اسلام، به تعبیر بهتر سلام علیکم، دنبال صورت و سیرت میگرده. ما در این شرح اسمامونم عرض کردیم، چنانچه آب دنبال تشنه میگردد، چنانچه تشنه دنبال آب میگردد، آب هم دنبال تشنه میگردن. اینا دنبال چه هستن؟ دنبال نقطه تلاقی هستن. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. فملاقی این یه قانون تام. ما در یک کدح هستیم. کدح یعنی چی؟ یعنی تلاش با زحمت. کادح انک کادح الی ربک. میتونیم بگیم این الی ربک رب مطلق حضرت حق است و رب نسبی آنیست که ما برای خودمون داریم ترسیم میکنیم و دنبالش میرویم، و فرعون برای خودش نفس خودش را رب انتخاب کرد که قال انا ربکم الاعلا. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. تمام توصیه هایی که داریم به خصوص در آغاز ماه مبارک رجبیم، ان شاء الله تبارک و تعالی همه من و شما جزء رجبیون باشیم باید اینو مدیریت بکنیم. اگر در ترسیم نفسانی من و شما رحمت جلوه‌گری کرد، آرام آرام غضب می رود. اما اگر خدای نخواسته رحمت جلوه‌گری نکرد، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، غضب جلوه‌گری کرد، رحمت کم کم محو می شود و به جایی می رسد که هرچه که می ماند غضب است. یا خدای نخواسته طوری بشود که تتل و علل افعده باشد. این تتل و علل افعده خیلی چیز عجیبی است، بر دلها دیگه طلوع بکند. این تتل و علل افعده دیگه همون ختم الله علی قلوبهم فی قلوبهم مرض، این انقدر ادامه پیدا میکند تا ختم الله علی قلوبهم میشه. لذا عزیزه من، از این فرمایش حضرت در مجلسشون، در جلوسشون مدیریت بکنید مجلس ها و همنشین ها را. در یک جمله عرض میکنم، با نامحرم نشست و برخاست نداشته باشید. تا صحبت نامحرم میشه فورا نامحرم جنسی میاد، زن میاد و نامحرمیت و محرم، این مصداق عتم میشه که نامحرمه که نباید باشه. گاهی از اوقات، خیلی عذر میخوام این تعبیر رو دارم، آدم با هم نوعش می نشیند، با هم جنسش می نشیند، با بفرمایید فامیل و غیر فامیل می نشیند، اما حتی گاهی از اوقات، ببخشید خودمون رو مثال بزنیم، با هم لباسش می نشیند اما نامحرم. این نامحرمی اعم از نامحرمی جنسی و نامحرمی غیر جنسی. این نامحرم بودن یعنی اون که با شما در مسیر اطاعت حضرت رسول نباشد، این میشه نامحرم. ما مدیریت کنیم نفسمون رو برای اینی که ما هم ذکر و ذاکر و مذکور حضرت رسول مکرم اسلام بشیم و هم جلیس ایشون بشیم، هم نشین ایشون بشیم. یکی از راهاش، وقتی که به جناب انس گفت من دوست دارم یا رسول الله، اون کسی که همراه ایشون بود، دوست دارم هم نشین شما باشم، حضرت فرمودن کن علی سجدت طویله او سجدت کثیره. سلام علی پاسو بادتو بخیر. حدیث به دو عبارت نقل شده، سجده زیاد یا سجده طولانی، و اگر جمع باشد که خیلی بهتر است، هم سجده طویل باشد و هم سجده کثیر باشد. اینو مدیریت کنید. الان شبها طولانی است، حتما سجده شکری بعد از نمازهاتون و به خصوص بعد از نماز صبحتون رو مدیریت کنید، و به خصوص اگر در این سجده هم ذکر تحمید و تسبیح داشته باشید و ذکر شکر داشته باشید و سجده شکرانه باشد، و به خصوص اگر همراه بشود ان شاء الله با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان شاء الله امیدواریم خدا این توفیق رو به همه من و شما بده که در محضر آیات الهی و در محضر شخصیت رسول مکرم اسلام باشیم. رب انعمت فزه. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در قاعده قرعه بودیم، روایات رو نقل کردیم. ما قاعده قرعه رو هم همانند خیلی مبانیمون در مسائل فقهی تأسیسی نمی دانیم. چه می دانیم؟ امضایی می دانیم. این قاعده قرعه به عنوان یک سنت بین مردم میتونیم بگیم مقبولیت داشت و مشروعیت بهش اضافه شد، ما قائل به این چنین مطلبی هستیم. مقبولیت داشت، مشروعیت بهش اضافه شد و همین معنای قاعده بفرمایید عرفی شرعیه. آیات رو خوندیم، تقسیم بندی روایات رو هم محضرتون عرض کردیم. روایات عام بود، در مسائل خاصی بود، در مسائلی بود که بعضی ها گمان کردن انقدر این مسائلش خاصه که شاید فقط قرعه برای همین مسائل باشه. ما از این چند دسته روایات این رو استفاده میکنیم، مشروعیت القرعه به نحو اطلاق، با مشروعیت قرعه رو به نحو اطلاق از اینا استفاده میکنیم. یعنی مقبولیت که داشت، مشروعیت هم بهش اضافه شد. اما حالا طریقه قرعه چطوریست و در این جهت هم ما عرضمون اینه که دلالت کتاب یعنی آیات و سنت نه تنها در حد استفاضه است، بلکه در حد متواتره. بله تواتره. بله، و ما عرضمون این است که از این استفاده می شود که بله قرعه جایگاه شرعی دارد و مشروعیت دارد. و حالا بحث دیگری که مطرح می شود این است که آیا اجماع هم داریم؟ از این کلمات آقایان فقها که عرض کردیم، ما اجماع رو دلیل مستقل نمی دونیم، اما اجماع را دلیلی می دانیم که به عبارت بهتر این در بله دلیل زمینیه، دلیل زمینی. بله، میتونیم به عبارت بهتر از اجماع به عنوان تأیید استفاده بکنیم. و حتی این فرمایش مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه فرمایش خوبیه. ما اگر بتونیم بله در کلمات قدما پیدا بکنیم که هست در کلمات قدما، میتونیم بگیم کلمات قدما اصول متلقات عن المعصومینن، چون نزدیک به اصل معصوم بودن، اینطوری میشه استفاده بشه. به خصوص که کلمات قدما را هم سیرشو گفتیم، این محبت کنید برای تحقیقاتتون، حتما سیر نوشت افزاری و نوشتاری بله فقها و علما، بلکه همه علما را بررسی بکنید، خیلی کمکتون میکنه در پژوهشاتون که ما ببینیم مثلا در فلان زمان سیر نوشتار مردم چطوری بود. و این سبک شناسی خیلی چیز مهمی، سبک علما و بزرگان رو بشناسیم. خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. ما در محضر حضرت آیت الله بهاءالدین قدس الله نفسه الزکیه هم صحیفه سجادی رو بودیم و هم وافی شریف رو در محضر حضرت مرحوم آیت الله اسد مصطفی صفایی خونساری هم بله فقه رو بالمعنی الاخص بودیم، یعنی مباحث رو تحلیل میکردم، میبردم به ایشون ارائه میکردم و ایشون راهنمایی میکردم که خیلی هم کارگشای عجیبی بود، چون ایشون در اون زمان معروف بود به حافظه علما. چیزی به نام کامپیوتر اون زمان نبود که بگن کامپیوتر علما، میگفتن حافظه علما. آره، حتی بعضی از معمرین از مجتهدین هم امروز گاهی وقتا میامدن محضر ایشون، بعضی از وقتا که روایات یا احادیث رو پیدا نمیکردن از ایشون میپرسیدن، ایشون با اون حافظه قویشون میفرمودن در فلان جا در فلان جا هست. و یکی از کارهای خوب ایشون تا کتابی به دستشون میرسید تا نمیخوندن داخل قفسه نمیذاشتن. و جالب اینه این حافظه و این قدرت و قویی، آره همین کتاب رو یه مرتبه که میخوندن حتی صفحه ها فلان مطلب تو ذهنشون نقش میبرد. آره، من شاید براتون گفتم اون زمان ما منظومه میگفتیم، نمیتونم چه شب دور منظومه به حمد الله رب العالمین گفتیم، نمیدونم دور چندم بود. من به ایشون گفتم جناب حضرت استاد، این ابن عباس حبر الامه هست کجا؟ شو گفتن آقا از شما بعیده. آقای بعد گفتن های بله منظومه چاپ ناصری بله یه حاشیه داره مثل این آره کلقندی چطوری، اون گوشه یا اون زاویهش ایشون حدیث رو نقل کرده. آمدم صفحه رو گفتن، حاشیه رو گفتن، ترسیم رو گفتن. این دلیل برای میشه که امروز این کسانی که توی این جهات کار میکنن میگن انسان بله برابری با چندین میلیون میتواند عکس برداری و صفحه برداری بکنه. خیلی عجیبیه. قرار از این که سیره علما را بشناسی، اگر ما سیره علما را بشناسیم، از هر عالمی سیرش رو اتخاذ بکنیم، این بهترین بفرمایید سند برای راهکارهای علمی و فقهی ماست. قرار از این که اجماع آیا حجت هست یا حجت نیست، ما دلیل مستقل نمیدونیم، ما ادله رو سلاسه میدونیم البته به لحاظ شهرت، بله اصولی و فقهی میگن ادله اربعه اما ادله سلاسه است. اجماع ما درش تأمل داریم، بله در کلمات فقها هست و میتونیم حالا بگیم که اجماع محصل است یا اجماع منقول است. ما به عبارت بهتر اگر بعضی ها گفتن مثلا حالا قرعه نمی شود استفاده کرد یا می شود استفاده کرد، ما باید این رو یه مقداری دنبالش بکنیم و می تونیم بگیم چون می دونید اجماعی حجت است که چه باشد؟ کاشف از قول معصوم باشد. تفاوت مبنای ما با اهل سنت در اجماع اینه که اونا چه اجماعی رو حجت می دانند؟ ید الله مع الجماع، همین که چند نفر با همدیگه متحد بشن چه کاشف باشد، چون اونا قائل به کاشف ید که نیستن ولی حجت می دونن. اما ما اجماعی رو کاشف می دونیم که و حجت می دونیم که کاشف باشد.
می تونه تشکیکی
باشه، اشکال نداره.
مثلا اونی که کاشف از قول معصومه در قول پیده، اونی هم ما نشانی از قول
معصوم
نداریم، اون هم میتونه.
بله حالا اون تا دیگه اگر تشکیک رو مطرح کردید عنایت دارید که حالا تشکیک در مبنای آقایان اهل معقول یه حرفیست، تشکیک در مسائل فقهی یه چیز دیگریست. یعنی همیشه در علوم وقتی که میآیید مباحث رو مطرح میکنید با اصول پذیرفته شده همون علم وارد بشید. به لحاظ علوم عقلی هر مرتبه ای از تشکیک شاید حجیت داشته باشه، اما به لحاظ افعال المکلفین یا به عبارت فقه وقتی که دائر مدار بین مراحل بشه شاید اون مراحل خاص مورد به فرمود حجیت باشه و بقیه نباشه.
که
از باب تراکم زون،
به خاطر یه زنی هست همین که این علما جمع شدن یه زنی میاره،
یه زن نمیاره. اگر اینجوری شد حالا اینا دیگه مباحثی است که باید مبانیتونو مشخص بکنی و حتی در مباحث دیگری هم که احتمال و ظن و شک می شود در اونجا هم خیلی تأثیر داره و فرق می کنه و حتی بین ناسی و جاهل و بفرمایید جاهل قاصر و مقصر و اینها خیلی تفاوت مبنایی پیدا می کنه. خب ما عرضمون اینه که در اینجا اجماع هم اینطوریست، اما ما عرض دیگری هم که داریم و اصراری هم به حمدالله رب العالمین بر این جهت داریم اینه که بناء عقلا بر رجوع به قرآن است. بناء عقلا، بناء عقلا یعنی چی؟ یعنی نه تنها متدینین، عاقلان از امت و هر امتی معمولا کارشون وقتی که گیر میکنن آخرین خروج از بنبست چه هست؟ قرآن است. و این متداول هم هست، در قرآن هم داشتیم، دو تا آیه‌ای که داشتیم اینطوری بود و روایاتی هم که داشتیم دلیل بر این بود. منتها این است که ما کی میتوانیم بگیم بنا عقلا یا سیره عقلا حجته؟ وقتی که منع شرعی نداشته باشد. و حالا در منع شرعی هم دو تا مبناست، ما باید بگیم که ثابت بشود که منعی نیست یا تأیید شارع را استفاده بکنیم. کدام یک از این هاست؟ ما در این مباحث جدیدی که داشتیم که خیلی مهمه، این سیر شناسی و این اوضاع، ما عرضمون این است که همینقدر که با منعی از جانب شارع به ما نرسیده باشد کفایت میکنه. یعنی لازم نیست که ما بگیم شارع مقدس این کار رو کرد، یه چیزی متداول بوده، شارع چیزی ثابت نشده که بگه این کار رو نکنیم. یعنی به عبارت بهتر ما نواهی را بستر و مقدمات برای عوامر اصطلاحی میدانیم و امر مطلق رو، بارها هم عرض کردیم، نکته دقیقی است، امر مطلق رو هم اعم میدانیم از نهی و امر اصطلاحی، از نهی اصطلاحی و امر اصطلاحی. و اما معمولا هم این طوری است که فقه چون باید و نباید داره، انسان باید و نباید داره، معمولا قسمت نباید ها مقدم بر قسمت باید ها. یعنی تا کسی بفرمایید موانع رو مفقود نکنه نمیتواند مقتضیات رو موجود بکنه.
بنا
حالا باشه بهتره. حالا در این که بفرمایید بنای عقلا لازم به اتصال به سیره معصومین هست یا نیست، این خودش چیزی است. لذا این چند جهت رو با هم فرق بگذارید. بنا و سیره عقلا، دلیل عقلی، اینا گاهی وقتا با هم تلاقی دارن، اما هر یکی از یک جهاتی بیان میشه. اینا رو حتما ریشیابی و با دقت پیش برید. ما عرضمون اینه که در بنا عقلا هم همینقدر که ما منعی از جانب شارع نداشته باشیم کفایت میکنه. یه قدم جلوتر بریم، ما در بحث قرعه نه تنها منعی نداریم بلکه تأییدم داریم، تأیید اون دو تا آیه حضرت یونس و جناب حضرت مریم سلام الله علیهما که بیان کردیم. قاعده هم که دیگه ما روایات رو بله بیان کردیم و خوندیم و همه اینها دلیل بر این می شود که ما اگر یک روزی شک در یک موضوعی داشتیم و مرجحی هم برای یک دو طرف نداشتیم، که ما قائلیم خیلی از اوقات مرجح داریم، نیاز به قرعه نمی شود، اگر ما شک داشتیم مرجح هم نداشتیم، هیچ یک نداشتیم و به عبارت بهتر تساوی امور شد، از یه طرف هم ها ما بحث اختلال نظام را یک مسئله مهم میدونیم و عدم هرج و مرج در دین رو هم یک اصل ضروری میدونیم، همه اینها وقتی که می آید ما به این نتیجه می رسیم ها سار هاذ الامر مجهولا او مشکلا او مشتبها، یا عبارت های از این گونه. و حالا مطلب خیلی مهم دیگر، آیا در اینجا باید در این امر مشتبه و مشکل و مجهول نزاع هم وارد بشود یا نشود؟ این را ما لازم نمیدانیم، گرچه که در روایات بعضی از جاها تشریع و امضای قرعه منوط به چه بود؟ منوط به نزاع بود. پس سیر مباحث به عنایت داشته باشید. ما به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که اگر یک روزی موضوعی چنین شد، جای جریان چه هست؟ جریان قرعه هست. اما یه بحث مهم دیگری که حالا الان وقت متاسفانه گذشت، انشاءالله فردا ادامه بدیم و دقتم بفرمایید، این است که ما در دلالت ادله همین چند دلیل، حالا بفرمایید چه ادله اربعه، چه ادله ثلاثه، چه بفرمایید اجماع هم بپذیریم چه نپذیریم، حالا هر یکی از اینایی که عرض کردیم، آیا و حتی این روایاتی که گفتیم، آیا اینها در جایی است که ما باید بگیم تزاحم و تصادمی است یا نه خیر در جاهای دیگر هم میتونیم بفرمایید ساری و جاری داشته باشیم؟ و از همه مهمتر، آیا وقتی که میگیم امر مجهول یا امر مشتبه یا امر مشکل، مراد به این امر و به این مشکل و مشتبه چه هست؟ یعنی باید یک موضوع شناسی هم در این جهت صورت بگیره تا ما بعد ببینیم قاعده قرعه در کجا ساری و جاری است. ما عرضمون اینه که یرحمکم الله جا قاعده قرعه گرچه که عرفیست مورد نظر شارع مقدس هم هست، نه تنها رد نکردن بنا عقلا را که حجیت داره، بلکه به تعبیری تأیید هم کردن و تأیید هم که کردن حتی روش اجرای قرعه را هم اضافه کردن و حتی در بعضی از روایات داریم که یک جهتی را اضافه بکنید یه سهمی را بعد قرعه بزنید. و ما انشاءالله در سیره قرعه هم برسیم. ما در قرعه نظرمون این است که شارع مقدس هم تأیید کرده هم جریان قرعه رو چه کرده؟ اجرا کرده. و انشاءالله بعدن هم میرسیم که آیا باید در پیشگاه امام باشه، به اذن امام باشه، یا امام قرعه رو بزنه. اون رو انشاءالله میرسیم که تمام جوانه به قرعه انشاءالله روشن بشه.
در یک مورد مختص نیست.
بله قطعا به مبنای تمثیل ما در یک مورد مختص نیست و در همه امور هر کجا که امر مشکل و مشتبه بشه جای جریان قرآن. تازه آیا ابتدایی است یا ابتدایی نیست؟ ما همون حرفی رو که در باب صلح زدیم در باب قرآن میزنیم. باب صلح رو همه میگن که خیلی، حالا نگی همه، خیلی ها میگن باید یک نزاعی داشته باشن تا صلح بکنن. ما میگیم نه خیلی، اصلا دو نفر نزاع هم ندارن، از اول میگن یک صلحنامه امضا بکنین، یعنی برای پیشگیری، که پیشگیری بهتر اینه. بله، به قول خود عرفیات میگن جلو دعوا رو بگیری، میان جلو دعوا رو میگیرن با صلحنامه، اشکال ندارد.
خود شیوه اجرا هم
خود شیوه اجرا هم
اساس در یک مورد.
بله، بعد یک چیز خیلی مهمی که من از زمینه که گاهی وقتا خیلی متاسفانه با نمیگیم سهلنگاری، حالا شاید بعضی جاها چطوری بوده، اینه که آیا این جریان این قرعه به نحو قضایای حقیقی است یا به نحو قضایای خارجی است؟ این خیلی نکته مهمی است که اینم باید تبیین بشه. انشالله بفرماشید و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.